السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در زیارت اربعین چند جمله ای وارد شده که برای ما طلبه ها هم فایده علمی داره هم فایده عملی. و اعذر فی الدعا، اعذر حالا ظاهرش متعدیه لیکن تو لغت هم متعدی استعمال شده هم به شکل فعل لازم. اگر اعذره رو متعدی معنا بکنیم فکر میکنم معناش این باشه اعذر نفسه فی الدعا. نفس خودشون رو اونقدر امام تلاش کردن در دعوت به دین که نفس خودشون رو معذور کردن. خیلی تعبیر بزرگی است، یعنی نهایت تلاش خودشون رو داشتن. تو زیارت امین الله داریم که جاهد فی الله حق جهاده، اون تعبیر اونجا اومده، اما اینجا اعذر فی الدعا، معذور کردن در دعا. شاید مفعولش که محذوف اینجا همون کلمه نفس باشه که حالا تو لغت به معنای انصاف هم آمده. اعذره یعنی منصفانه قضاوت کردن، خب اونم شبیه به همین میشه. و اگر اعذره رو فعل لازم گرفتیم که تو لغت لازم هم استعمال شده، ما باب افعال رو داریم به فعل لازم هم استعمال میشه، یعنی با ثلاثی مجردش یه معنا داره، وقت دیگه معناش کامله و چیزی محذوف نداره. یعنی امام تو دعوت معذور شدن، در شدت دعایی که کردن یعنی مردم رو دعوت به دین میکردن معذور شده. یه درس برای ماست تعبیر قرآن کریم هم حالا یادم اومد در آخر سوره توبه آیه 128 راجع به پیامبر داره حریصون علیکم، ما باید به همین شکل باشیم دیگه، یعنی آنچنان حریص باشیم در هدایت مردم که گاهی باید از مصالح شخصی خودمون هم بگذاریم، گاهی بهمون توهین میکنن باید هیچی نگیم، تا بلکه بتوانیم رابطه رو یه زمانی برقرار کنیم و رو هدایتش بکنیم. بالاخره پیامبر ما آشغالم که رو سرشون میریختن چیزی نگفتن تا سر فرصت او رو هدایتش کردن. انسان حریص به هدایت اینطوری، اگر اعظرف دعای زیارت اربعین رو اینطوری معنا بکنیم خیلی معنای بلندی داره. ما معذور در دعوت شده. آیا ما اینطوری هستیم؟ یعنی نهایت تلاشمون رو در دعوت به دین کردیم که معذور بشیم؟ یعنی دیگه بگیم خدای ما آنچه در طاقتم بود رو گفتم. خیلی سخته، اما عبارت خیلی بالاست. و منح النصح، امام آنچه در توانشون بود اعطا کردن در نصیحت، هیچی کوتاهی نکردن. و بذل مهجته، مهجه خودشون رو بذل کردن. مهجه هم به معنای خون میاد، هم به معنای خون قلب میاد. علتش اینه که محجب به معنای خون خالصه. اون کلمه ماهج تو عربی معنای شیر خالصه و خود مهجت و کل شیء تو عربی میگه برگزیده و زبده ی هر چیز رو میگن مهجت و کل شیء. خون میاد از قلب بیرون، یه دور میزنه تو بدن، یه مقدار کثیف میشه، دوباره پالایش میشه، برمیگرده تو قلب پالایش میشه. یا بعضی میگوین که وقتی کسی از دنیا میره یا حیوانی از دنیا میره، اون خونی که از بدنش بیرون میاد این آلوده میشه، نجس هم هست، اما بخشی از خون او در بدن او میمانه که اگر به طور طبیعی مونده باشه این خون دیگه پاک هم هست. البته خون حیوان حلال گوش اینطوره، گوسفند اگر به طور طبیعی خون معمولش بیرون بیاد و خون بقیهش که مونده این پاکه، تمیز هم هست. بعضی میگن این خون خالص اینه. وقتی میگیم امام حسین علیه السلام خون خالصشون رو در راه خدا دادن، یعنی آنچه تو وجودشون بود. بذل مهجته، هدفشون چی بود؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. هدف این بود که بندگان خدا را از جهل نجات بدن و از حیرت زلالت. استنقاذ دو رقمه، انقاذ غریق که ما میگیم، یه انقاذ غریق جسمی داریم، یه کسی داره غرق میشه میپریم نجاتش میدیم، یه انقاذ غریق روحی داریم. این وظیفه ما هاست. انقاذ غریق جسمی با بصر دیده میشه، انقاذ غریق روحی با بصیرت دیده میشه. همین تفاوت باعث میشه که خیلی مواقع انقاضای غریق روحی رو افراد اقدام نمی کنن. اصلا استمدادی تو کار نیست. تو غریق جسمی استمداد از داد میزنه، فریاد میزنه دارم غرق میشم. تو غریق روحی ندیدیم کسی داد بزنه. پس استمداد تو کار نیست. اگر شما دیده باشید نمیدونم، من که تو عمرم ندیدم کسی داد بزنه بیاید ما رو نجات بدید. بله غریبای جسمی داریم، مریض مثلا تصادف کرده وسط خیابون جنازه افتاده داد میزنه، جلو اولی ماشین رو میگیره، اینا رو دیدیم، بدون برسوننش به بیمارستان. اما ندیدیم استمداد بگیرن بدون یک کسی رو شبهی به ذهنش رسیده بدون به عالم برسوننده. یعنی ایشون داره میره. فرقش تو همین بصر و بصیرته. بصر حاکمش نفسه، بصیرت حاکمش عقله. یعنی بصر رو حیوانات هم خوب میبینن دیگه. کلاغه وقتی نت بچهش افتاده داره میمیره نمیبینه، اونم داد میزنه دیگه، میخواد بچه‌شو نجات بده. پس استمداد غریق جسمی نیاز به عقل نداره. باز میخوام اگه ما انسان‌ها حیوان بودیم یه میمون بودیم، استمداد میکردیم یا نمیکردیم؟ میکردیم دیگه، نفسمون کافی بود دیگه. تا منیم بچه‌مون داره غرق میشه داد میزدیم یا خودمون میدویدیم. میمون هم این کارو میکنه. با استنقاض غریق روحی نیاز به بصیرت داره. حاکم تو بصیرت عقله. وقتی ما از عقلمون استفاده نمی کنیم همینه، این وضعیست که الان میبینیم. زیاد تعجب نکنید. خب ما حالا به خودم میگم، میگم استمداد نیست، امداد چی؟ استمداد نیست چون گفتیم بصیرت ندارن مردم، عقلشون رو به کار نمیاندازن. خب ما چی؟ ما چرا امداد نمی کنیم؟ بعضی طلبه ها وقتی میخوان برن تبلیغ میگن یه جایی ما رو بفرستید که مسجد باشد و امکانات باشد و مردم سالهای سال با این جلسه ها مخته باشه. یعنی چه؟ میگه میخوام استمداد باشه تا امداد باشه. معنیش اینه. اما حاضر نیست یه جایی بره که استمداد نیست، بخواد امداد بکنه. خیلی سخته، خیلی مشکله. میخواد از صفر شروع بکنه، بسم الله رو بگه، هر چی ابتدایی ترین شما میخواد یاد مردم تازه بده، از یه سلام کردن و یه دست دادن و یه وضو گرفت، هر چی میخواد تازه شروع کنه. میگه من حالش ندارم، اصلا مسجد باید بسازه اونجا، مسجد هم ندارم. عرضم اینه، این حالا برای خودمون دارم این رو میگم، میگم ولو استمداد نباشه امداد باید باشه. ببینید تو این زیارت اربعین چی میگیم؟ امام حسین علیه السلام کجا رفتن؟ چه کردن؟ در طول تاریخ میلیون ها انسان رو نجات دادن، در حالی که استمداد از امام نخواسته بودن. اما امام میدونستن که با جریان کربلا میلیون ها انسان احیا میشن، حیات روحی پیدا میکنن. این استنقاض از جهالته. یکی هم فرمود و حیرت زلاله. حیرت زلالت هم عجیبه، این اضافه صفت به موصوفه، ترجمهش میشه زلالتی که صفتش اینه که حیرت آوره. وقت اینجا زلالت وصف مشیر به علته، یعنی میگید زلالتی که توجب الحیره، از زلالت التی توجب الحیره، یعنی خود این زلالت ماده او علت برای مضاف الیه. و جایی ما اینو میگیم که اگه کسی شنونده سوال کرد علت حیرت چیه، چرا این آقا سرگردونه، میگم لأنه کان فی زلالت. پس این زلالت علته، اما به شکل صفت و موصوف اومده، از زلالت الحیره، که الان تو عبارت عکسشه، حیرت زلالت، صفت رو به موصوف اضافه کرده. زلالتی که حیرت آوره دو رقمه، زلالت عمدی داریم، سهوی داریم. زلالت عمدی مغضوب علیهمه، زلالت سهوی ظالینه. فرقش رو همین عمد و سهو. وقتی عمد باشه خدا بهش غضب میکنه چون مقصره، اما زلالت سهوی رو چون مقصر نیست دیگه، قاصره، میشه جزء ظالین. عمد و سهو دخالت در مؤاخذه داره، اما دلالت در حیرت نداره. کسی که راه گم کرد از جاده مستقیم رفت منحرف شد، میخواد عمدی بره یا سهوی بره به مقصد نمیرسه. نرسیدن به مقصدش کاری به عمد و سهو نداره که. نمیشه بگیم اگه عمدن رفته کج شده به مقصد نمیرسه، اما اگه سهوا رفت اشکالی نداره میرسه به مقصد. کی میگه اینا؟ عمد و سهو که دخالت نداره تو نرسیدن به مقصد، عمد و سهو دخالت تو مؤاخذه داره. اگه عمدی پیچیده تو سرش میزنن، سهوی باشه میگن خب ولش کن. همینه که قرآن منحرفین از صراط مستقیم رو عمدیاشون رو مغضوب علیهم میگه، سهویاشون رو ظالم میگه. تو زیارت جامعه دو تا جمله داریم، مغضوب علیهم ها تو زیارت جامعه داریم، ظالم هم تو زیارت جامعه داریم. حالا چون جاش مختلفه است اشاره میکنم، یه هر وقت زیارت جامعه کبیره میخونید ببینید چقدر زیبا مغضوب علیهم تعمد توشه. کجا؟ امام هادی علیه السلام بفرمان و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن. جهد ولایت میشه تعمد دیگه، چون جهد ولایته، عمده داره انکار میکنه، میفهمه عمدن زیر بار نمیره، غضب خدای رحمان روشه. یعنی اون خدایی که رحمانه، رحمان میدونید دیگه، الف استقامت، الف ایستادگی، یعنی خدا وایساده است به همه رحمت بده. این خدایی که وایساده به همه رحمت بده، به این رحمت نمیده، به این غضب میکنه. چرا؟ چون جهد ولایت. جهد انکار تعمدیه. این غضب الرحمن هم مغضوب علیهم است. اگه میخواد بیرید مغضوب علیهم کیه، از صراط مستقیم دور شده، منتها نحوه دور شدنش جهد ولایته، یعنی اتمام حجت شد عمدن کج میکنه. اما ضالین تو زیارت جامعه کجا آمده؟ اونجایی که دیگه عم تو کار نیست، سهوه. فرمود و ذل من فارقکم، یه جای دیگه زیارت جامعه است، اینا دنبال هم نیست. ذله همون ضالینه، هر کس فارغ از شما اهل بیت شد، یعنی بلاخره کج شد، سهوی هم هستم و سهو شد، بلاخره ضالینه. بله چه مغضوب علیهم باشه چه ضالین باشه، دستشون تو دست ولایت نیست. اینو دارم عرض میکنم، یعنی عمد و سهو دخالت نداره تو این جهت. بگیم اون که سهوه حالا تو صراط مستقیم نخه، بلاخره جاده منحرف شده، این به مقصد نمیرسه ولو سهوی باشه، مؤاخذش کم میشه یا مؤاخذه نداره اصلا. حالا دیگه مؤاخذش هم حرف داره، اینا بعضی میگن هیچی مؤاخذه نداره، اما یه مؤاخذه اندکی برای یه حجاب داره ولی اون عقاب نباشه. حجابشو تو مناجات شعبانیه داریم، و حجبه سهوه عن عفک، نمیگیم حجبه عمده عن عفک، این از کلمون در بیاریم اینا رو، خیال میکنیم فقط عمد حجاب از عفو الهی میشه. تو این مراد شعبانی اینو دارن یاد ما میدن، حجبه سهوه عن عفو، سهو که هم خوابم بود نمازم دیر شد، سهوه اما حجاب شد، نماز قضا شد، سهوه. عقاب نداره، حجاب داره، دل میگیره. این غیر از اون چیزیست که معروف شده، میگن شراب و ولو سهوی هم بخورید مست میشید، اون مستی اثر جسمیه، اینو من نمیگم، بحث بعد عن اللهشو دارم میگم، اینو باید بحث بکنیم که حالا من از سهوان اگه شراب خوردم یقینا مست میشم، خب بله ارزش ندارد برای ما که میخواد مست میشم میخواد نشم، شما بگید دور میشم از خدا یا نه؟ نوعا میگن نه، یه سری هم میگن بله، یعنی تشبیه میکنن اثر وضعی و با اثر جسم تکلیفی اینا با هم باطی میکنن، میگن همون که مست میشه ولو بی اختیار پس از خدا هم دور شد، یا این که همون که دهنش نجس شد ولو سهوی بود پس دورم شد از خدا، نه اینا ربطی با هم نداره که دهانش نجس شد اثر مستی هم داشت، اینا شک توش نیست، ولی که بعد از خدا دائر مدار امتثال نسبت به فرمان الهی است. وقتی داشت شراب و برمیداشت شارع نهیش کرده بود یا نه؟ نه نهیش نکرده بود، چون نمیدونست شرابه، شارع بهش گفت بخور، حالا میشد بگیم شارع گولش زده گفته بخور، اما بعد یوشیم گرد حالا که خودی دورت میکنم بس قرب من، نمیشه که این که فریب دادنه. وقتی خدای متعال میگه میتوانی بخوری یعنی دور نمیشوی، ولیکن در حالی که دور نمیشه یه حجاب اندکی دارد، این حجبه و سهوه و اینه. تو دعای مارجب هم داریم ولا تجعلنی من القافلین المبعدین، یعنی قافلین دنبالش مبعدین اومده، حالا بعضی هم میگن صفات مستقله قافل یکم مبعد، اما احتمالش هست که این قافلین صفتی است که مشیر به علته، یعنی لا تجعلی من القافلین الذین یکون الغفل فیهم سببا ل بعده. اگه این باشه کار خیلی مشکل میشه. کار خیلی سخت میشه. یعنی وقتی من سهوم چشمم خطا میره باید استغفار بکنم و یادم نره. سهوم توهین کردم به این کسی، حواسم نبود. یه چی گفتم بعد اومد گفت آقا من ناراحت شدم به صحبت شما. خب باید عذرخواهی کنم. کار خیلی مشکل میشه. تو این عبارت اربعین داره امام جانشون رو دادن از حیرت زلالت. این دیگه حیرت زلالت عمد و سه توش نیست، حذف متعلق افاده عموم میده دیگه. میخواست زلالت عمدی باشه، میخواست صحیح باشه. امام بعدا همه را زلالت دادن تو صراط مستقیم بندازن، کاری به عمد و سه بش ندارن. میخواد مغضوب علیهم باشه که عمدیه، میخواد ظالم باشه که صحیحه. امام جوری با قیام خودشون شیعه رو سربلند کردن، مثلا همه رو متوجه کربلا کردن که هر کس منحرفه، چه اونایی که عمدی رفتن چه اونایی که سهمه، راه پیدا میکنن میان. این میشه حیرت زلالت. گفتم زلالت ها چه عمدی چه سهمی همش موجب زلالته و زلالت هم موجب حیرته، بلاخره سرگردانه. عجیب چیزی شده این اربعین، حیات روحی میده، کل دنیا را مبهوت خودش کرده. و امام عسکری علیه السلام شنیدید حدیث زیبایی که فرمودن، امروزه چه اثری از این عبارت امام ایجاد شده. مردم لبیک گفتن به این دعوت امام 11 علیه السلام. دنیا رو خیره کرده که چه خبره، چون نظیر نداره. دا چند وقت پیش، چند سال پیش، بهایی ها دلشون میخواست یه کاری شبیه مکه درست بکنن، یه کنگره گذاشتن، التماس میکردن که همه بهایی ها بیان. وقت برای اینکه بهایی ها برن میگفتن پول بلیط هواپیما مجانی بهتون میدیم، اونجا هم مجانی، چند شب باشید، فقط شما بیاید. التماس کردن بهشون، بسیارشون نرفتن. اینا هم دیدن خیلی زشت شد، اصلا خبرشو بالا نبردن. یعنی الان خیلی ها خبر ندارن که چه آبروریزی شد برای این بهایی ها. اونا دارن با زور دعوت میکنن، پول بهشون میدن، غذا میدن، جا و مکان میدن، بازم کسی نمیره. این برای شما میدید کربلا امام حسین علیه السلام، اونایی که رفتن با چه عشق میرن، اونایی که مثل ما نرفتن، توفیق نداشتن، دلهامون اونجاست. اگه میشکافتن این دلها رو میدیدن که چه شوری هست نسبت به کربلا، اونا نمیبینن، دشمنا اینا رو نمیبینن، نمیتونن هم ببینن. ظاهر رو میبینن که یک کسی پا برهنه دارد میره، یک بخط خمیده دارد میره، یکی دارد اسام زن پا ندارد اصلا، با چه زحمتی. اون بر میدن پذیرایات، التماس میکنن که آب بفرمایید، التماس میکنن چیه عشق امام حسین علیه السلام تو این دلها چه میکنه. این قیام امام حسین علیه السلام سبب شد این زلالتی که سبب حیرت مردم دنیا را از این حیرت در میاره، متوجه کربلا. حالا ما بعد از این خوب استفاده بکنیم. من دیگه عرضم تمام شد. جمله از آقای شریف زاهدی بگم که ایشون چند سال است شیعه شده، قبلا جزء مولویای زاهدان بود، اصفهان هم که اومده شاید دیده باشیدش. کتابی هم دارد، کتاب ایشون رو من ملاحظه کردم، از کتاب دکتر تیجانی خیلی بالاتر دیدم کتابیشون. منتها چون تازه چاپ شده هنوز جا نیفتاده است برای طلبه ها، نمیدونن چه گوهری است این کتاب. یه استدلال عقلی تو مقدمش داره خیلی عالی، حالا مقدمش کسی نوشته، اما این کتاب کتاب وزینی است. ایشون قبلا مولوی بوده. سبب تشیعش گفت که من وقت که مولوی بودم جلسه امام حسین علیه السلام من شیعه کرد. تو منطقه ما یه روحانی داشت سخنرانی میکرد تو مسجد، از بلنگو صداش بیرون میمد، صداش میمد تو خونه ما. ما هم چون مولوی بودیم نمیخواستیم بریم تو مسجد جلو شیعه ها بریم اونجا بنشینیم، اما گوش دادم دیدم از منابع اهل تسنن داره روایت نقل میکنه، روایت هایی که من نشنیده بودم. ما هم یادداشت کردیم، گفتیم بذار ببینیم راست میگه یا دروغ میگه. منابع یادداشت کردیم، مراجعه کردیم دیدیم درسته. یه سوالاتی هم به ذهنمون رسید، اهل تسنن میگن گریه برای مرده سبب ایذای میت میشه، اگه گریه برش کردید خدا او رو عذابش میکنه. ما سوال به ذهنمون رسید که این همه گریه برای امام حسین علیه السلام کنن یعنی مرتب خدا عذاب میکنه به امام حسین؟ و این اهل تسنن بالاخره این خلافکاری ها رو خیلی دارن تو عبارتشون، چون از منابع دین فاصله دارن، از این چه شکمی خیلی دارن. یک شم همین یعنی گریه بکنید برای مرده خدا مرده رضیت. گفت ما رفتیم پیش یکی از مولوی های دیمونو گفتیم مسئلتون و سوال مطرح کردیم، اون مولوی نتونست جواب ما رو بده، شروع کرد توهین بکنه به ما، گفت این حرفا رو نزنم ول کن. گفتم چرا توهین میکنی به ما؟ ما سوال بزنم رسیده. تو کتاب های اهل تسنن این جمله اومده، از اون ورم گریه برای امام حسین علیه السلام تو کتاب اهل تسنن اومده. با اینا ضد همه نمیخونه. خلاصه گفت اون مولویه توهین کرد بهمون و نتونست جواب ما رو بده، و ما رفتیم یه اقدار تحقیق بیشتر کردیم دیدیم اصلا حقانیت با شیعه هست. شیعه شدیم اما الان جرأت نمی کنیم اعلام بکنیم، به زن و بچه همون نمیتونستیم حرف بزنیم، اما یه تحقیق کردم دیدم حقانیت اصلا با شیعه هست. یه مدتی هم تو شیعه بودیم اما جرأت این که به یکی بگیم نداشتیم. اگه میگفتیم زن و بچه هم از ما جدا می شدن، از خونه ما رو بیرون می کردن، بعد یا آبروم می رفتی همه چی، حتی جانمون تو خطر بود. هم تو مدتی گذشت بین دو هوا بودیم، تو ظاهر باید تقیه می کردیم، تو باطن هم شیعه بودیم. خدایا چه بکنیم؟ اسبابش خدا اینطوری برام فراهم کرد، به خاطر همین خوشسالیه که بارون نمی اومد اومدن به ما گفتن بیا نماز بارون بخون. ما دیدیم اگه نماز بخونیم بارون نیاد آبرومون میره، میخواستیم یه جوری نخونیم نماز. آخرش به ذهنم یه جمله رسید، یه قولی دادیم به فاطمه زهرا سلام الله علیها. گفتم فاطمه جان من دیگه شیعه شدم و شما رو به عنوان مادر علم قبول دارم، اگر من رفتم این نماز بارون رو خوندم و آبرو من خریدید و بارون اومد، من قول بهتون میدم رسما اعلام میکنم من شیعه است، از هیچی هم باکی ندارم. یه همچین قولی دادیم و رفتیم نماز بارون رو خوندیم و اتفاقاً یه بارون زیادی همون روز اومد. مردم هم خیلی ارادت به ما پیدا کردن، هی میبدن اظهار علاقه میکردن بهمون. ما هم از فرصت استفاده کردیم اعلان کردیم که اصلا ما شیعه هستیم سنی نیستیم، علتی که بارونم اومد من شیعه هستم. تا گفتیم شیعه اول جا خوردند و بعضی ها گفتن داره شوخی میکنه، مثلا پدر خانممون ما رو صدا زد که این حرف رو نزد، خجالت بکش، اینم چی رو خیال میکرد من حالا رو هوای نفسم یه حرفی زدم، میخوایم یه شوخی بکنیم یا تو اختلاف توشون بندازیم. گفتم نه با من چند سال شیعه شدم، با من رفتم بررسی کردم. باز پدر خانم گفت من یه پولی بهت میدم یه حرف رو نزن، میخواست با پول ما رو راضی بکنه. گفتم این حرفه که نیست که، همچه دید جدی هستم. گفت من اگه جدی هستم من بیلت میکنم از خونه، دخترم از تو جدا میکنم بچه. گفتم هر کنم خیلی بکن، من همه اینا رو میدونستم، پامش وایسادم. خلاصه خانوممون از ما جدا کردن، بچه همون از ما جدا کردن، ما رو دیگه بیرون که آوارمون کردن، یعنی آبروریزی از ما تو منطقه کردن، آبرون رو بردن. البته آبرون که نمیرفت، اونا خیال میکردن که آبرون رو بردن، اما ما دیگه ازشون جدا شده اومدیم بیرون. حالا تو ارتباطی که سابقا داشته تا الان شاید بیش از 2 سال پیش به من گفت 160 نفر رو تا حالا من شیعه کردم، رو ارتباطش سابق که داشته این، و هنوزم داره کار میکنه. حالا حالا یه حال این برکات این جلسه هاست، همش مال امام حسین علیه السلامه، و اگر جریان کربلا نبود اینو بدونید الان یک نفر از ما مسلمان شیعه متدعی اصلا هیچ کس نبود، چون یزید پا وایساده بود همه چیز جمع بکنه، اون کاری به شیعه و سنی، سنی که اصلا اون موقع نبود. حالا لفظ سنی که ما امروز داریم بگیم مال قرن دوم و سوم سنی به وجود اومده، از سال 130-140 هجری به بعد ابو حنیفه و اینا از اون وقتن، از اونا هم اول کار وجه نداشتن، شاگرد امام صادق علیه السلام بود. بعد این رومی ها که اومدن تو دستگاه منصور دوانه اون فریبش دادن و گفتن این کارو بکن، پول بده به اینا، و حالا یه داستان عجیبی داره تاریخ. ولی ما سنی نداشتیم، و سنی بعد این بود که اینا قصد خلافت کرده بودن بعد از پیامبر، در همین حد بود. متاسفانه دیگه بعد اینا یه فرقه ای شدن برای خودشون. یزید میخواست سفره همه چی جمع بکنه، امام حسین علیه السلام با این قیامشون اسلام رو نگه داشته. امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن نمیگن من پسر پیامبرم، میگن من پسر امام حسینم. جالبه، و خودشون رو با جدشون معرفی میکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. ولدك هذا يصاب بمصيبة تصغر عندها المصائب، أي آدم فرزند شما بمصيبتي گرفتار میشود که همه مصیبت ها در مقابل او کوچک است. ولو تراه يا آدم و هو یقول و عطشا و قلت ناصرا، اگر ببینی در اون لحظه این که فرزندتون میگوید و عطشا و بابل تناصرا. اون چنان آتش بر امام غلبه میکند، یحول العتش بینه و بین السماء کالدخان، مثل دودی فاصله میاندازد بین آقا و آسمان. یعنی دیگه آقا جلو چشمانشون رو درست نمیبینه. فلم یجبه احد الا بالسیوف و شرب الحطوف. جواب آقا رو فقط با شمشیرها و نیزه ها میدهن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ظهور ولیت رو برسان، ما را از بهترین یارانشون قرار بده، ما را به مرضی خودت هدایت فرما و از مغضوب خودت ما را دور گردان. یا الله رهبر عالی قدر نظام ما، خدمتگزاران، حاضرین همه رو حفظ فرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردان، این جمع رو حاجت روا بکردان، همه کمالات برسان، همه مشکلات برطرف فرما، با روی محسن علیه السلام ما رو شیعه واقعی قرار بده، ما رو در ثواب زیارت اربعین شریک فرما، ثواب این جلسه امروز ما رو هم خدمت امام زمان علیه السلام هدای ابلاغ بفرما، گذشتگانمون شهدا حضرت امام